آن ارسی بابا. سلاماش، همه عشقاش، همه درداش، تنهایاش. وقتی هم نبودم مال شما.
حسین پناهی دشکوه در ششم شهریور 1335 یا به روایتی 1339 در روستای دشکوه از توابع شهر سوق شهرستان کوهکیلوی متولد شد. بعد از اتمام تحصیل در بهبهان به توصیه و خواست پدر برای تحصیل به مدرسه آیت الله گلپایگانی رفت، اما بعد از مدتی پناهی به تهران آمد و در مدرسه هنری آناهیتا 4 سال درس خواند و دوره بازیگری و نمایشنامه نویسی را گذراند. پناهی بازیگری را نخست از مجموعه تلویزیونی محله بهداشت آغاز کرد. سپس چند نمایش تلویزیونی با استفاده از نمایشنامه‌های خودش ساخت که مدت‌ها در محاق ماند. با پخش نمایش 2 مرغابی در مه از تلویزیون که علاوه بر نوشتن و کارگردانی خود نیز در آن بازی می‌کرد، خوش درخشید و با پخش نمایش‌های تلویزیونی دیگرش مورد توجه مخاطبان خاص قرار گرفت. در دهه 60 و اوائل دهه 70 او یکی از پرکارترین و خلاقترین نویسندگان و کارگردانان تلویزیون بود. به دلیل فیزیک کودکانه و شکننده، نحوه خاص سخن گفتن، سادگی و خلوصی که از رفتارش میبارید و طنز تلخش بازیگر نقش‌های خاصی بود.
میبخشید پدر جون، راست میگن آدم وقتی پیر میشه دنیا را خاکستری میبینه؟ میشه لطکه شیشه را بدی پایین؟ مشکل بشریت تو ارتباطش، همیشه یه چیزی بین اونا جدایی، سیاه و سفید.
کی سیاه و سفیده پسرم؟
زندگی. همه چی؟
زیاد کتاب خوندی؟
چرا بشر اینقدر سوال داره؟ از کی به جواب این سوالاتش میرسه؟
دستت چی شده؟
اینا خودش یه سوال بزرگه. چرا ما شکستنی هستیم؟ چرا ما رو بسته بندی شده نفرستادن؟ جرومو بنویسند با احتیاط هم شود میشکند شکستنیم.
اما حسین پناهی بیشتر شاعر بود و این شاعرانگی در ذره ذره جانش نفوذ داشت. نخستین مجموعه شعر او با نام من و نازی در 1376 منتشر شد. این مجموعه شعر به 6 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. وی در 14 مرداد 83 و در سن 49 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. از کتاب‌های شعر او میتوان به من و نازی، ستاره، چیزی شبیه زندگی و گلدان و آفتاب اشاره کرد. حسین پناهی در فیلم‌های سینمایی متعددی هم به بازی پرداخته که میتوان به گذرگاه، نار و نی، در مسیر تندباد، مهاجران، مرد ناتمام، هنرپیشه، روز واقعه و مریم مقدس اشاره کرد.
شب در چشمان من است، به سیاهی چشمهایم نگاه کن. روز در چشمان من است، به سفیدی چشمهایم نگاه کن. شب و روز در چشمان من است، به چشمهای من نگاه کن. پلک اگر فرو بندم، جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت.
یاد این هنرمند خوب و مؤلف و صاحب سبک سینمای ایران به خیر باد. باری امروز که مفصل درباره نشریات کودک و نوجوان با شما سخن گفتیم، همچنان هم سخن خواهیم گفت. دوست داریم شما هم به ما بگید چقدر با نشریات کودک و نوجوان در ارتباط بودید یا هستید، آیا اشتراک این مجله‌ای رو داشتید. نام اون مجله رو برای ما بفرمایید.
مجله‌ای که من در دوره کودکی در دهه 60 مطالعه می‌کردم و خیلی رو من تأثیر گذاشت، مجله هزار قصه بود. خیلی هم کم ازش یاد میشه، ولی یک مجله تمام کارتون بود و در این حال در اون قصه های ایرانی رو هم به صورت کارتون آورده بود که یک کار بدیعی بود، مثل رستم و سهراب و چند تا داستان خارجی هم به صورت کارتونی اومده بود. به هر حال این مجله هم جز مجلات خیلی تاثیرگذاری بود تو اون دوره که حجم نمایش کارتون و برنامه های تلویزیونی برای کودکان بسیار کم بود. وجود یه مجله کارتونی و تمام کارتون خیلی مغتنم بود. خیلی متشکر از برنامه شما.
متشکرم که با ما همراه هستید. خانم شمس جهان از تهران هم گفتن که از کودکی با کتاب‌ها و مجله‌ها مأنوس بودم. پدرم اهل کتاب و فرهنگ بود و مجله‌هایی برای کودکان از قدیم به دست من رسیده بود به نام کوچولوها و غیره. روح گریزپای من رو همین مجلات و کتاب‌ها اسیر خودش می‌کرد.
بچه بودم، کیهان بچه ها میخوندم، دهه 40. یه شعرم بود: برف زمستان حوله به او داد، باران ترش کرد، برف زمستان حوله به او داد. از کاشان رو دقیقه سون داده.
شماره 9382 شماره پایانی 77 هم گفتند که من در آخرین سالهای خدمت در آموزش و پرورش که ادبیات تدریس می کردم، حدود 20 سال پیش مجله سروش نوجوان رو به دانش آموزان رسوندم و باعث شادی اونها شدم. حالا تمام اون مجلات رو خودم دارم و از تماشا کردن و خوندنشون لذت می برم. رویدادهای ادبی. آشنایی نوجوانان با آلزایمر و شیوه رفتار با کهنسالان. ساچیکو یعنی شادی، داستانی از کومیکا ساکایی، نویسنده ژاپنی است که با ترجمه حمیدرضا شاه‌آبادی به موضوع آلزایمر و شیوه تعامل نوجوانان با افراد کهنسال اطرافشان می‌پردازد. این کتاب 36 صفحه‌ای مناسب رده سنی مثبت 15 یعنی نوجوانان است و با قیمت 12000 تومان در تمامی فروشگاه‌های محصولات فرهنگی و فروشگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور به فروش می‌رسد. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان منتشر شد. 20 شماره فصلنامه تخصصی پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان که اتفاقا در گفتگو با آقای یوسفی هم بهش پرداختیم و همراه فهرست لاک پشت پرنده منتشر شد. این مجله با مدیر مسئولی مهدی هجوانی و سردبیری مریم محمدخانی به صورت الکترونیکی برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به ادبیات کودک و نوجوان در 180 صفحه منتشر شده و علاقمندان برای تهیه اون میتونن به اپلیکیشن تاخچه مراجعه کنند. دستور زبان فانتزی درآمدی بر هنر داستان آفرینی و چرا برخی نوجوانان داستان نمیخوانند برخی از عناوین این فصل نام است. کتاب تصویری استدلال‌های بد برای بچه‌ها چاپ شد. این کتاب با عنوان دیگر هنر فراموش شده ی حرف حساب زدن، نوشته ی علی الموسوی با ترجمه حسین شیخ رضایی توسط انتشارات فاطمی منتشر و راهی بازار نشر شد. علی الموسوی در این کتاب در پی شناساندن مفاهیمی مثل استدلال، گزاره، مقدمه، ابطال پذیر، استدلال استقرایی، قوی، قانع کننده، استدلال قیاسی، معتبر، صحیح، مغالطه منطقی، مغالطه سوری و مغالطه غیر سوری به بچه هاست. شنبه گذشته هزارمین شماره ی هفته‌نامه دوچرخه منتشر شد و روی پیشخوان مطبوعات اومد. هفته‌نامه دوچرخه زمیمه نوجوانان روزنامه همشهری کار خودش رو از 15 دی ماه 1379 با سردبیری فریدون عموزاده خلیلی آغاز کرد و هر پنج شنبه همراه روزنامه همشهری در ایران توزیع میشه. از هفته‌نامه دوست داشتنی دوچرخه با شما سخن گفتیم. لازمه بگم که سردبیر فعلی این مجله خانم فریبا خانی هستند و خیلی خوشبختم که این لحظه ایشان میهمان برنامه ققنوس هستند و قصد داریم که باشون گفتگو کنیم. درود بر شما خانم خانی، بسیار خوش آمدید به برنامه ققنوس.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های برنامه‌تون.
سپاسگزارم. هفته‌نامه دوچرخه شاید بشه گفتش که هم مخاطبین خوبی رو در حوزه ادبیات کودک و نوجوان داره، هم در واقع نویسندگان و تولید کنندگان خوبی رو در حوزه کودک و نوجوان تربیت کرده. به تعبیر خیلی هاشون الان دوستان من هستن که از کودکی این مجله رو میخواندن، بزرگ شدن، خبرنگار افتخاری این مجله شدن و الان دارن کار میکنن. این سیاست پروردن مخاطب و یک نگاه نسبتاً جدی بهش داشتن تو حوزه‌های خبرنگاری، حتی کار جدی تولید ادبیات کودک و نوجوان، اصلا از کجا اومد؟ از این خبرها معمولاً تو نشریات ما نیست. ببین دوچرخه ختمشش رو چطور اینطوری قرار داد که بیاد یه همچین روندی رو طی کنه؟
خیلی ممنون از اینکه به این نکته توجه داشتید شما، به این نکته، و درست می‌فرمایید. یکی از سیاست‌های مهم دوچرخه تربیت روزنامه نگار و نویسنده بوده در طی این سالها. بله. یعنی تو این 20 سالی که دو دهه هست که داره نشریه منتشر میشه، با حضور روزنامه نگارای حرفه‌ای و به هر حال نویسنده های کودک نوجوان حرفه‌ای که در این حوزه کار میکردن، با تشکیل کارگاه های مختلف تابستانی برای نوشتن و ارتباط تنگاتنگ با بچه ها و تشخیص شخصیت نوشتاری اونها، یعنی هر آدمی یه شخصیت نویسندگی داره برای بله، خودش بله. و راهنمایی‌های درستی که کارشناسای ما توی این، مثلا ما باغچه داستان داشتیم، باغچه شعر داشتیم که نویسنده‌های خیلی خوبی اون اداره می‌کردن. آقای فرهاد حسنزاده که معرف حضورتون هستن،
معرف حضور جهان هستن دیگه الان.
بله جهان هستن. ایشون سال‌های سال مسئول بخش ادبیات بودن. لیلا رستگار از روزنامه نگاران برجسته هستش که سال‌ها در واقع در سردبیر دوچرخه بوده. بله. و خیلی عشق میورزه به کودک نوجوان. آقای مناف یحیی‌پور سردبیر قبلی هم همینطور، ایشون سال هاست که در حوزه کودک نوجوان کار کردن. خانم حریری هستن و دوستان دیگه، آقای جعفر توزنده جانی، عباس تربون که شاعر خیلی خوبی بودن و هستن، و آقای حسین تولایی شاعر، اینا همه روی نوشتن بچه ها کار کردن.
نصف این اسمایی که میگید از دوستای من هن همشون، یعنی همسن و سال با هم برکشیده شدیم اصلا کاملا.
من چقدر عالی. به خاطر این حضور این آدم ها، روزنامه نگارای خیلی خوب مثل نفیسه مجیدی زاده و روزنامه نگار، خیلی از روزنامه نگارای خیلی خوب اینجا حضور داشتن، کار میکردن. کارهای بچه ها تو حوزه حالا خبر، گزارش، داستان، شعر، متنای ادبی، همه اینها کارشناسی میشد و سعی شده که اینا راهنمایی بشن. و به خاطر همین به نظر من دوچرخه یه ثروت خیلی بی پایانی داره، یعنی یه عالم نیروی انسانی تربیت شده توی این سالها که همیشه پشتیبان دوچرخه بودن و الان هم دارن به دوچرخه.
و شاید ثروت اصلی دوچرخه اون هویتیه که برای خودش ایجاد کرده بین مخاطبینش به واقع.
شاید همین که شما میفرمایید باشه.
بسیار هم عالی. الان در واقع میشه شماره چندم دوچرخه این هزارمی دیگه، درسته؟
ما الان هزار و یکمی فردا خواهیم داشت در واقع.
خب دیگه هزار شماره،
ما میگیم قصه هزار و یک شب.
هزار و یک شب، بسیار خوب. فکر میکنم پس فردا میشه دیگه، درسته؟
پنجشنبه ها
بعد. بسیار هم عالی. خب در شب 1001 یه اتفاق بزرگ افتاد و اینکه پادشاهی که به واقع جبار بود و بانوان سرزمینش رو میکشت به دلیلی، دیگه در فراخور این قصه هایی که از شهرزاد شنیده بود کاملا روح و روانش بالیده شده بود و تراش خورده بود و به انسان بالغ و شعورمند و مهربانی تبدیل شده بود. ما این انتظار رو میتونیم از مجله دوچرخه داشته باشیم که الان در یک سطحی از پیشنهاد دهندگی در ادبیات کودک و نوجوان حاضر شده باشه و کاملا با اتکا به اون شماره های قبلی و به اون همه نویسنده‌ای که پرورش یافتن در بالین دوچرخه، بشه گفت یک نشریه به شدت قابل اعتماد با آینده روزگار ماست؟
والا هدف ما این هست، حالا چقدر موفق باشیم دیگه این باید دیگران در واقع قضاوت بکنن. تمام سعی و تلاش ما تو این سالها این بوده که برها خوراک فرهنگی مناسبی ایجاد بکنیم.
بله.
و بچه ها رو در واقع علاقمند بکنیم به خوندن و یک جور مخاطب جدی کتاب و روزنامه بشن در آینده. و یا نویسنده بشن. هدف ما این بوده از روز اول توی دوچرخه. حالا چقدر این روند میتونه ادامه پیدا بکنه یا اجازه خواهیم داشت که ادامش بدیم دیگه، امیدوارم که بشه این کار.
به امید خدا. من مهمترین سوالم آخرین سوالمه خانم.
بله.
بسیاری از این عزیزانی که نام بردی و من عرض کردم که از دوستان خوب من هستند، در واقع هم نسلان من هم هستم و فضای فکری و رویکردهاشون آشنام. آیا این مجموعه که شما نام بردید و بقیه دوستان در هفته نامه دوچرخه حرف یا ابزار گفتگو با این نسل تازه رو که کاملا شمایل روحی، فکری و حتی ذهنیش با نسل‌های پیش از خودش متفاوته دارن؟ یعنی آیا همچنان میتونن محل گفتگو باشن یا گفتگو ایجاد کنن با نسل تازه، مثلا نسل دهه 90؟
درست میفرمایید، هر نسلی ویژگی‌های خاص خودشو داره. یعنی شما باورتون نمیشه ما تو این دو دهه چقدر با نوجوانای متفاوتی روبرو هستیم. یعنی هر چند سال یک بار ما اصلا مخاطبامون تغییر پیدا میکنن. نسل جدید اطلاعات خیلی زیادی داره به خاطر اینکه دسترسی به اطلاعاتش جدید هست. به هر حال ویژگی‌های خاص خودشو داره. اما به هر حال ما هم با تولید مدیاهای جدید، پادکست‌های جدید، ویدیوهای کوچیکی که داریم تولید میکنیم و یک جور ارتباطی که به حال باید داشته باشیم توی صفحه های گزارشمون، صدای اونها باشیم، صدای در واقع مشکلات اونها و یا دیدگاه های اونها رو بخوایم انعکاس بدیم، بعد با این نسل هم ارتباط برقرار کنیم.
بسیار هم
عالی. ما اونها رو نمیتونیم زیر سوال ببریم، ولی به هر حال باید همراه باشیم و صدای اونها هم باشیم. امیدوارم که بتونیم این کار رو بکنیم.
خیلی متشکرم. من پیش پیش روز خبرنگار خدمت شما و همه همکارانتون شاد باش میگم. امیدوارم که همیشه شاهد حضور دوچرخه در مجلات و در پیشخان کتاب فروشی ها و روزنامه فروشی ها باشیم. خیلی مجله دوست داشتنی هست.
خیلی ممنون که به دوچرخه توجه نشون دادید و منم خیلی خوشحال هستم.
وظیفه ما در رادیو فرهنگ هست براتون آرزوی تندرستی میکنم. به دوستان من در دوچرخه خیلی سلام برسونید.
خواهش.
خدا نگهدار شما. خدا
خدا
حافظ. اگر مخاطب بزرگسال برنامه زنده ققنوس هستید، برای ما بگید که در روزگار کودکی کدام یکی از مجلات کودک و نوجوان رو مطالعه میکنید یا شاید هم همچنان مطالعه میکنید، و اگر هم جزء نوجوانان هستید بفهمید که الان مخاطب چه مجله ای هستید.
صحبت از نشریات کودکان و نوجوانان قدیم پیش میاد، من یادم میفته به اون آرم، به اون لگوی مخصوص کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که پرنده‌ای بود با منقاری باز، که حقیقتش تا الان نمیدونم این به چه معنا بود و طراح این لگوی زیبا چه شخصی بود. دوست دارم بدونم در این مورد که این به چه معنا بود. متشکرم از برنامه خوبتون. احمد ایجاب هستم از آبادان.
خیلی متشکرم که با ما تماس گرفتید. در مورد آرم یا لوگو یا نشان عزیز و دوست داشتنی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای شما، باید بگم که این لوگو در سال 1344 زمانی که کانون فراخوانی داد برای طراحی لوگو یا آرم و نشان خودش، توسط یک دانشجو طراحی شد. طرحو در مسابقه طراحی نشانه کانون برگزیده شد و از اون موقع رسما این نشان به عنوان نشان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انتخاب شد و تا الان همین نشان هست. در واقع پرنده ایست که روی شاخه یک درخت نشسته، تا شمایل این شاخه درخت شمایل یک کتاب هست و گویی که پرنده روی یک کتاب یا روی یک درخت نشسته. یه مصرعی هم هست، همیشه من در مورد کتاب میگم، یه بیتیست میگه که کتاب را که باز میکنی دو بال یک پرنده را گشوده ای. میتونه استعاره ای باشه از این که شما وقتی که کتاب میخوانید میتونید پرواز کنید به جهانهایی که اون کتاب برای شما رقم میزنه. خانم فریبا زنگنه هم برای ما گفتن که من نشریه رشد نوجوان رو مطالعه می‌کردم. اعظم جلایی از تهران هم گفتن که اولین نشریه که در زمان کودکی می‌خوندم مجله کیهان بچه‌ها بود. ما در مورد مجله دوچرخه بسیار سخن گفتیم، اما لازم بود که در مورد کیهان بچه‌ها هم حرف بزنیم. البته در گفتگو آقای یوسفی به این موضوع هم پرداختیم، اما کیهان بچه‌ها همچنان بسیار تأثیرگذار بر روح و روان بچه‌ها و به واسطه داستان‌ها و شعرهایی که در این مجله رقم می‌خوره، معمولا این مقداری خددهی فکری و ذهنی هم در این مجله وجود داره. بریم و بخش ویراستار رو گوش کنیم.
ویراستار.
سلام عرض میکنم، من حشمت الله سباقی هستم،
پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. پولوشن که از فعل پولوت به معنی آلوده کردن درست شده، در فارسی معادل آلودگی رو داره که بسیار رایج هست و فرهنگستان هم یکی از ملاک‌های واژه‌سازیش رایج بودن واژه هست. بنابراین همون آلودگی رو به عنوان معادل پولوشن به تصویب رسونده. مفهوم این واژه به این شکل است: وارد شدن ماده‌ای در آب یا خاک یا هوا که کیفیت طبیعی اونها رو تحت تأثیر قرار بده و موجب آزار حواس بینایی یا چشایی یا بویایی یا شنوایی بشه یا سلامتی رو به خطر بیاندازه. بنابراین پولوشن با معادل آلودگی به تصویب رسیده و از همین واژه ما فاعل رو ساختیم. پولوتر در انگلیسی داریم که فاعل هست و در فارسی هم معادل آلودگر رو برای اون گذاشتیم. پسوند گر در فارسی کننده کار رو میرسونه و بسیار پرکاربرد هست، چنان که ما آهنگر داریم که یک اسم با گر تونسته به اصطلاح حرفه‌ای رو بیان بکنه، یا خیلی از واژه‌های دیگه هم داریم که با گر به معنی کننده کار به کار رفته، چنان که نشانگر، نشانگر به معنی نشان. حالا بعضی از ادبا ایراد میگیرند که نشان دهنده باید باشه. من اگه بخوام مثال دیگه ای بزنم، بیانگر رو میتونم بگم که بیانگر، بیان کننده میتونه یک نمونه از این ساختار باشه.
همزمان با کیهان بچه ها مجله اطلاعات کودکان هم منتشر شد و این نشریه سالها رقیب مجله کیهان بچه ها بود. اما در اوایل دهه 60 انتشار اطلاعات کودکان متوقف شد. از نشریات مهمی که بعد از انقلاب اسلامی چاپ شد میشه به مجلات گروه همشهری وابسته به شهرداری تهران، مجلات گروه رشد وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مجلات شاهد نوجوان، انتظار نوجوان، بچه ها گلاغا، کتاب ماه کودک و نوجوان، پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان و سروش نوجوان، همینطور سلام بچه ها و دوست اشاره کرد. جالبه که همین لحظه پیش از این که اینها رو براتون بخوانم، یکی از شنوندگان خوب برنامه ققنوس، جناب آقای مجتهد که از استادان بنده هم هستن، با برنامه تماس گرفتن و در مورد طراح لوگو یا آرم و نشان کانون پرورش فکری صحبت کردن و فرمایش کردن که در واقع سندی از این که آقای محمد پولادی که اون زمان سال 1344 دانشجو بودن و طرح ایشان برگزیده شده در دست دارن که صحت این پیشینهی که خدمتون عرض کردم رو ایشان تایید کردن. متشکرم که با ما همراه بودید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. بسیار مراقب تندرستی و سلامت خودتون باشید. روزها به کامتان باد و بدرود.
همراهان ارجمند، همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما ایم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید.